رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند. تایری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 4 سپتامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است و شام شما بخیر شنوندگان عزیز. فرهاد میلاد هستم و با اتفاق همکاران دیگر شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم.
و اینجا در استودیوی پراگ همکارم خیرامان بقازاده نیز با ماست و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را حالا از او میشنویم.
سلام همکاران شنونده عزیز. معاونی رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی در ادامه سفرش به منطقه امروز وارد کیف پایتخت اوکراین شد. قرار است وی با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و ملاقات ها انجام دهد. چینی امروز در تفلیس بود و در یک نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری گرجستان گفت که این کشور می تواند به کمک و یاری های منبعی ایالات متحده آمریکا در پی جنگ اخیر با روسیه امید بندد. در همین نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی با اشاره به کمک و پشتیبانی آمریکا تاکید کرد که مردم دو کشور در ارزش های مشترک دارند و افزود
Together with our other partners in Europe.
همراه با شریکانمان در اروپا و آمریکا و در دیگر مناطق ما گرجستان را برقرار خواهیم کرد. در آینده اولویت مهمی من این است که این کشوری بزرگ را از نو برقرار کرده پیغامی را به این مضمون به جهانیان بفرستیم. پیام ما این است که نوری آزادی هیچ وقت در گرجستان خاموش نخواهد شد. روح و خواست ملت من، عزم حکومت من قوی تر نظر به گذشته است.
معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی گفت که ایالات متحده در برابر تلاش های گرجستان برای پیوستن به عضویت ناتو متحد است. قبل از سفر به تفلیس چینی از آذربایجان دیدن کرده است. امروز وزیران خارجه شش جمهوری پیشین شوروی نزدیک بودند که جمهوری های جدایی طلب اسیتی جنوبی و ابخازستان را به رسمیت شناسند. با این وجود در اظهارات مشترک وزیران عضو سازمان امنیت دست جمعی در پایان نشست در مسکو ذکر شد که این کشورها نقش فعال فدراسیون روسیه در سمت صلح و همکاری در قفقاز را پشتیبانی میکنند. با اشاره به واکنش غرب در اظهارات آمده است که رویدادهای اطراف اسیتی جنوبی خطر وجود معیارهای دوگانه را در روابط بین المللی به نمایش گذاشت. مقامات انتظامی پاکستان گفتند که طی دو روز اخیر در درگیری ها با نیروهای حکومتی در منطقه شمال و غرب کشور وادی سوات دست کم 36 جنگی طالبان کشته شدند. سوات زمان موضع زیبا منظر سیاحی بود و اما یک سال اخیر به محل درگیری های ارتشی کشور با پیروان روحانی طرفداری طالبان مولانا فیض الله تبدیل شده است. در همین حال جنگیان طالبان 25 خادم نواموز پلیس را در منطقه شمال و غرب پاکستان را بودند. رئیس پلیس ولایت ملک محمد نوید گفت که شاگردان شامی چهارشنبه در ولسوالی قبیله اورگزای که در مرز با افغانستان قرار دارد به دست افتادند. روز شنبه با دعوت پرزیدنت ارمنستان سرژ سرکیسیان پرزیدنت ترکیه عبدالله گل به یروان سفر نموده قوا آزمایی انتخابی دسته های فوتبالی دو کشور برای شرکت در جام جهانی سال 2010 را تماشا میکند. زیارت گل همچون اقدامی کلیدی در ختم خصومت یکسره دو کشور در مسئله کشتاری دسته جمعی ارمنی ها میباشد. کره شمالی به احیای ریاکتور هسته‌ای یونگ بیون شروع کرد. در این باره وزارت امور خارجه کره جنوبی خبر داد. به اطلاع این منبع احیای ریاکتور روز دوشنبه بعد از آن شروع شد که پخینیان با تقاضایش از ایالات متحده آمریکا برای خروج کره شمالی از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم پاسخ نگرفت. وزارت امور داخلی آذربایجان خبر داد که با گمانی دست داشتن در ترکش در یک مسجد شهری بوکو 11 نفر را بازداشت کرده است و گفته تفتیشات همه آنها اعضای گروه های افرادگرای مذهبی هند. نخست وزیر تایلند سمک سوندروی امروز گفت که وی برگزاری رایدهی یا رفرندوم سرتاسری را برای ختم اعتراض های خیابانی علیه او که باعث فلج شوی کشور شده است اندیشه دارد. وی گفت که از رای دهندگان پرسیده می شود که آیا آنها خواهش استعفا رفتن حکومت او را دارند یا نه. وی گفت که رفرندوم امکان دارد در 30 روز بعد تصویب این قرار از جانب سنت برگزار شود. چهار مرد چچن در تشکیل عملی تروریستی که باعث سقوط هواپیمای نظامیان روس در گرازنی سال 2001 و هلاکت 13 مسافر از جمله دو ژنرال شد عیبدار و به حکم ابد زندان محکوم شدند. اینترفاکس میگوید دادگاه عالی چچنستان محاکمه این پرونده جنایی را انجام شده ارزیابی کرده است. به سه نفر عیبدار شده امر داده شد که برای خسارات وارده به مقدار 20 تا 95000 دلار جبران پولی پرداخت شود. و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید شنونده عزیز، www.azadi.org.
اخباری تازه این ساعت را از همکارم خیرامان بخوازاده میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندی ارجمند، برای دریافت اخبار دیگر و گزارش های مربوط لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه www.azadi.org. azadi.org.
و حالا شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم.
سفر دیک چینی به گرجستان، سفری که ظاهراً تنش‌ها میان آمریکا و روسیه را افزایش خواهد داد.
روزهای سختی رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشچنکو و پریشانی در پارلمان این کشور.
انتظارات روسیه از نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی امنیتی دست جمعی یا ODKB.
حکومت تاجیکستان برای بازگردانیدن قرض گاز ازبکستان پول اضافی جستجو دارد.
تاجیکستان پایتخت افغانستان را با نیروی برق تامین میکند.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا به گرجستان سفر کرد تا حمایت کاخ سفید از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را نشان دهد. بیشتر از این، بازدید دیک چینی که حکومت روسیه را ظاهرا خشمگین‌تر خواهد کرد، آمریکا برای احیای زیربنیات‌های خراب شده و ارتش گرجستان که از طرف نیروهای روسیه سخت ضربه خورد، اعلام نمود که پول کلان اختصاص خواهد داد.
مناقشه گرجستان و روسیه که به مناسبات آمریکا و دیگر کشورهای غربی با روسیه لطمه زد، ظاهرا هیاهوی میان آمریکا و روسیه که همدیگر را در این مناقشه متهم میکنند خواهد افزود. مقامات عالی رتبه روسیه گفتند میخائیل ساکاشویلی را حکومت آمریکا برای نزاع برانگیخته است، هرچند این ادعا را مقامات آمریکایی به اساس و بی‌پایه می‌نامند. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار رادیوی آزادی میرزای سلیم پور میشنویم.
نائب رئیس جمهور آمریکا دیک چینی بازدیدش از گرجستان را به خاطر شدیداً محکوم کردن حمله روسیه به این کشور استفاده برد. دیک چینی اقدامات اخیر روسیه را همچون تلاشی به طور غیرقانونی تغییر دادن مرزهای گرجستان به قلم داد و گفت این همه اعتبار مسکو همچون همکاری بین المللی را زیر شعاع قرار می‌دهد. دیک چینی میخائیل ساکاشویلی را اطمینان خاطر داد که واشنگتن از تمامیت ارضی گرجستان پشتیبانی خواهد کرد و تفلیس می‌تواند در این مورد روی کمک و یاری‌های مداوم آمریکا حساب کند.
America came to the aid of this courageous young democracy. We are doing so again as you.
آمریکا هنوز در روزهای انقلاب سلبک‌ها با کمک این دموکراتی جوان و جسور رسیده بود. این بار هم وقتی که شما علیه اشغال سرزمین مستقل خود و علیه تلاش یک جانبه و غیر قانونی اجباراً تغییر دادن مرزهای کشور خود به جهان آزاد یک دلانه محکومش کرده است نبرد می‌کنید، ما برای کمک آماده ایم.
Change your country's borders by force that has been universally condemned by the free world.
نائب رئیس جمهور آمریکا دیک چینی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که بعد از نزاع نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان از تفلیس دیدن میکند و سفر او غایت غضب واشنگتن از پایمال شدن تمامیت ارضی گرجستان از جانب مسکو را بازگو میکند. بخشی از نیروهای روسیه در پی درگیری‌های ماه آگوست در قلمرو گرجستان باقی مانده‌اند و مسکو بعدتر استقلالیت ابخازستان و اسیتی جنوبی هر دو ولایت جدایی‌طلب گرجستان را رسما اعتراف کرد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که به خاطر خاطر اعمار مجدد زیربنای اقتصادی در اثر جنگ‌های ماه آگوست تخریب شده گرجستان 1 میلیارد دلار جدا می‌کند. دیکچینی روز چهارشنبه در باکو پایتخت آذربایجان گفت سفر او به منطقه در زیر سایه حمله نظامی روسیه به گرجستان می‌گذرد. یک موضوع صحبت او با رهبر آذربایجان الهام علیف تامین امنیت لوله نفت باکو تفلیس جیهون بود که توسط بندر جیهون ترکیه نفت دریای خزر را به بازارهای انرژی غرب می‌رساند. در جریان نزاع اخیر با گرجستان نیروهای روسیه به خاطر نمایش آسیب‌پذیری این لوله نفت مناطق اطراف آن را بمبار کردند که از سوی بسیاری محافل غربی همچون نمایش دستی نسبت به واشنگتن زورتر مسکو در امر فعالیت این لوله قبول شد. چینی در باکو نیز استقلالیت و تمامیت ارضی هر سه کشوری منطقه قفقاز را کلید ثبات این منطقه نامیده، از جمله با مذاکرات بحث سرنوشت ولایت جدای طلبی کوهستان قره‌باغ دعوت کرد. با دنبال تفلیس دیک چینی به اوکراین می رود. قرار است که او با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا و سروزیر یولیا تیموشنکا ملاقات های علاهیده برپا کند. اما سفر نایب رئیس جمهور آمریکا به اوکراین در حال صورت می گیرد که رقابت قدیمی بین این دو رهبرش آن کشور را در ورطه بحران نوی سیاسی افکنده است. واشنگتن نگران مسکو است که با تجاوزش به خاک گرجستان اکتفا نکرده، اکنون به خاطر جلوگیری از روابط نزدیکتر کیف و غرب، بحران اخیر سیاسی در اوکراین را نیز تحریک داده است.
ولی دیکچینی به اوکراین می رود که رئیس جمهورش ویکتور یوشنکو از دوستان میخائیل ساکاشویلی حال خودش در اوکراین به مشکلی سخت روبرو شده است. حالا ویکتور یوشنکو با نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکو به قبل قهری است، زیرا ویکتور یوشنکو راه پیش گرفته یولیا تیموشنکو را نادرست می داند و برعکس یولیا تیموشنکو سیاست های حاضره همپیمانی پیشینش را نادرست می شمارد.
رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که حکومت ائتلافی نخست وزیر یولیا تیموشنکو و حزب اوکراین ما از هم پاشیده است و تهدید کرد که اگر وکیلان به هم سازش نکنند، پارلمان را پراکنده به انتخابات نو دعوت خواهد کرد. دایر به تکرار بحران سیاسی نو در اوکراین، خرامان بخازاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
اظهارات ویکتور یوشنکا در ورخوونای رادا پارلمانی اوکراینا عیناً در همان روز صدا داد که حزب یولیا تیموشنکا در هم‌آوازی با جناح لیتوینی حزب منطقه‌ها و حزب کمونیستی قانون را راجع به کابینه وزیران و دیگر قانون‌ها که به تقویت حکومت اجرایی روانه شده قدرت پرزیدنت را کاهش می‌دهد قبول کردند. یوشنکا این عمل حزب‌های سیاسی را به عنوان کودتای سیاسی و کنستیتوسیونی محکوم کرده گفت که قانون مذکور توازن قدرت را در کشور به هم میزند.
Цей закон встановлює диктатуру прем'єр.
Канони маскур низоми диктатурии нахуст вазир ро эҷод мекунад. Он мақоми раҳбари ҳукумат ро аз конститутсия пеш мегузорад. Амрҳои президентӣ ва тасмимҳои шӯрои амният ва дифои миллӣ комилан сарфи назар шуданд. Тағйироти қонун оид ба додгоҳи конститутсионӣ имконияти ба додгоҳ бурдани шикоятҳои марбут ба тасмимҳои ғайри конститутсионӣ ро ғайриимкон мекунад. Ҳукумат аз ҳама гуна назорат берун монда тавозуни бунёдии давлат از بین می رود. اینان همین گونه قانون آید به توسعه قدرت کابینه وزیران سال 2006 از جانب حزب یولیا تیموشنکا و حزب منطقه ها قبول شده، در پی ویتوی پریزیدنت ینوری سال 2007 همکنون دوباره قبول شد. آیا این همه چی معنا دارد؟ سالهای 2006-2007 تیموشنکا در مخالفت به حکومت نخست وزیر وقت ویکتور یانوکوویچ بود، اما از قبول قانون مذکور طرفداری کرد با امید اینکه خود به کرسی رهبری حکومت دوباره دست یابد. سال 2005 وی از این مقام با تلاش‌های یوشنکا برکنار شده بود. وی نهایت به مقصد رسید و در نتیجه انتخابات پیش از مهلتی که سپتامبر سال 2007 برگزار شد، یولیا تیموشنکا دوباره به وظیفه نخست وزیری انتخاب گردید. و حالا وی به خاطر پیشبرد کریر سیاسیش تشکیل باز یک انتخابات پیش از وقت را جویا شده است. هدف نهایی وی به قول کارشناسان پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری است که باید سال 2010 برگزار شود. برای راهیابی بدون مشکل به این سبقت وی باید در مقام نخست وزیری هرچی بیشتر و استوارتر بماند. حالا حزب تیموشنکا ادعا دارد که تشبث قبول چنین یک قانون به خاطر آن کرده شده است که از مداخله دفتر کاتبات رئیس جمهوری به امور دولتی جلوگیری شود. ولادیمیر بندرینکا از حزب تیموشنکا گفت که قانون مذکور کشور را از به هم پاشیدگی نگه خواهد داشت.
ما هیچ مشورت مخفی با حزب منطقه ها نداریم. رای های مذکور دیروز به خاطر حفظ دولت داده شد. چونکه کاری که تا امروز شده است این است که رهبران ولایت ها قبل از رفتن به ملاقات نخست وزیر باید اجازه رمان بسمرتنی معاون رئیس کاتبات پرزیدنت را بگیرند. ببینید که در چنین شرایط نظام عمودی قدرت خراب کرده شده است.
اکتیون رزروشت متحب درجاوه.
یولیا تیماشنکا اخیراً در یک مراجعه تلویزیونی از حزب اوکراین ایموی رئیس جمهوری دعوت کرد که دوباره به هیئت ائتلاف برگردد. در صورتی که این حزب در 10 روز آینده تصمیم خود را بازنگری نکند، میتواند همین گونه امور عادی دولتیش را ادامه دهد، گویا چیزی نشده است. وگرنه تا 30 روز دیگر باید یک ائتلاف نو پارلمانی تشکیل شود و در صورت ناکامی آن رئیس جمهوری حق کنستیتوسیونی دارد که مجلس را پراکنده کرده تاریخ انتخابات نو و زودرس را تعیین کند. اما این امتیاز پرزیدنت شرط نیست که حتما اجرا شود.
آشفتگی در پارلمان اوکراین و تکرار بحران سیاسی در این کشور. مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد از شهرهای پراگ و دوشنبه همراهی شما هستیم.
بله، گزارش دیگری که بعد از یک آگهی خواهیم شنید به مناقشه گرجستان روسیه ارتباط میگیرد و هم با موقع کشورهای دوست با روسیه از جمله تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
در شهر مسکو امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB گرد هم آمده مسائل فعالیت این سازمان و از جمله افزا در قفقاز را بررسی کردند. روسیه که قوی ترین کشور عضو سازمان است میخواهد اعضای دیگری پیمان تاجیکستان و قرغیزستان و ارمنستان، قزاقستان و جمهوری بلاروس و ازبکستان از موقع او در برابر گرجستان حمایت کند و دیپلمات‌های عالی رتبه روسیه گفتند کشورشان در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه دستگیری چندانی نیافت از نشست پیمانی از امنیت دست جمعی باشد انتظاراتی برعکس دارد. خبرنگار رادیو آزادی سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در نشست اخیر خود در مسکو تصمیم گرفتند که در نشست‌های بین‌المللی در رابطه با بحران در قفقاز از موقع واحد کار بگیرند. در این باره سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خبر داد. منویشته خبرگزاری ها وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از موقع روسیه در نزاع با گرجستان پشتیبانی کردند و هم از اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی خودداری نمودند. در اظهارات وزیران امور خارجه این سازمان آمده است که آنها از نقش فعال روسیه برای صلح و همکاری در قفقاز جانبداری میکنند. اهل نشست حمله تیفلیس به آسیای جنوبی را که توری در اظهارات آمده است هلاکت تعداد بزرگی مردم آسایشته نیروهای پاسداری صلح روسیه و همچنین فاجعه جدی بشری را در پی داشت محکوم کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان با گوشرس به غرب برای پشتیبانیش از گرجستان دعوت کردند که همه ممالک وضع را واقع بینانه ارزیابی کنند و از عملهایی که باعث ژرف‌تر شدن نزاع بگردد خودداری نمایند. در نشست وزیران خارجه این سازمان سرگئی لاوروف رهبر اداره سیاست بیرونی روسیه سخنرانی کرد و بار دیگر پشتیبانی کشورهای غرب از تیفلیس را هدف تنقید قرار داد. با سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان در حال دایر شد که نظامیان روسیه تا حال در به اصطلاح منطقه های امنیتی در قلمرو گرجستان مستقرند و مسکو دعوت کشورهای غربی برای به موقع های قبل از نزاع در آسیای جنوبی برگردانیدن نیروهایش را نادیده می گیرد. کارشناسان میگویند که مسکو از پشتیبانی کامل همپیمانهایش در رابطه با اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتیای جنوبی برخوردار نیست. یگان کشوری عضو جامعه مشترک المنافع و عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پیروی از مسکو این دو جمهوری را به رسمیت نشناخته است. تا امروز فقط کشوری نیکاراگوای اعلام داشت که استقلال ابخازستان و اسیتیای جنوبی را اعتراف خواهد کرد. تلاش های قبلی روسیه برای دریافت پشتیبانی دیگر کشورها از استقلال این دو جمهوری، از جمله در نشست سران سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه، نتیجه دلخواه برای مسکو بار ناوردند. روز جمعه در شهر مسکو نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی دایر می شود و به گفته کارشناسان در این نشست روسیه باز هم برای دریافت پشتیبانی بیشتر همپیمانهایش در رابطه به حوادث اخیر در قفقاز و به رسمیت شناختن ابخازستان و اسیتیای جنوبی تلاش خواهد کرد.
نشست قریب الوقوع سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی یا اوتکبه در شهر مسکو و انتظارات روسیه از آن. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اهالی قریب 1 میلیون نفره دوشنبه پایتخت کشور دیگر بار به مشکل تامین گاز طبیعی روبرو شدند. مقامات می گویند بنابران که بعضی از کارخانه های عظیم و اهالی پول استفاده گاز را نپرداختند، انتقال آن از ازبکستان نهایت کم کرده شده است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
مقامات کارخانه دولتی تاجیکگاز تایید کردند که سری وقت نپرداختن مبلغ و یا قرض علت اصلی کاهش 50% میزان انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان شده است. فتح‌الدین محسی‌دینوف رئیس شرکت تاجیکگاز گفت در نیمه ماه گذشته توانسته بودند با پرداخت قسمی از این قرضها همتایان ازبک خود را برای ادامه انتقال گاز طبیعی متقاعد کنند، ولی برخی از کارخانجات صنعتی کشور من جمله کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه و شرکت برق تاجیک پول استفاده گاز را نپرداختند و این امر باعث شد که ما در نزد همتایان خود در ازبکستان بیشتر از 5 میلیون دلار قرضدار شویم.
تاجیکگاز از شرکت ترانسترانگاز زیاد از 5 میلیون دلار قرضدار است. این در نوبت خود این قرض کارخانه برق تاجیک است که 2.7 میلیون دلار قرض را پرداخت نکردند. زیاد از 1 میلیون دلار کارخانه تیموارای قرضدار است. و دیگر کارخانه ها اگر اونا سر وقت خرج نمیشند گاز برقرار میکنند. پول باشد میتونه نباشد نمیتونه.
آقای محسدینوف گفت هیچ گونه دلیل و یا انگیزه دیگر برای کاهش حجم انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان وجود ندارد و افزود در حال حاضر حکومت تاجیکستان راه های دریافت مبلغ برای برگردانیدن این قرض را جستجو دارد. ضمناً شرکت برق تاجیک یکی از کارخانه های بزرگ صنعتی کشور است که در نزد تاجیکگاز قرض بیشتر دارد، اما مقامات این شرکت میگویند برخی از کارخانه های صنعتی کشور و به ویژه کارخانه ارزیز تاجیک موسوم تلکا مصرف نیروی برق را تا کنون پره پرداخت نکرده است. این هم در حال است که بر پایه اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این کارخانه نیروی برق را با بهای ارزانترین خریداری میکند و به گفته مسئولان شرکت برق تاجیک این امر باعث میشود که این شرکت در نزد کارخانه های دیگر قرضدار شود. کاهش میزان انتقال گاز طبیعی به کارخانجات و اهالی در حال صورت میگیرد که از آغاز ماه روان در تاجیکستان رژه انتقال نیروی برق تغییر یافته، در سراسر کشور محدودیت استفاده از آن جاری شده است. از سوی دیگر گفته می شود این امر باعث کندی و حتی متوقف گردیدن فعالیت برخی از کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه سیمنت شهر دوشنبه شده است. بر پایه قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری، تاجیکستان از این کشور نزدیک 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. فتح‌الدین محسی‌دینوف گفت تا همین حالا از این مقدار 350 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد شده است. رئیس شرکت تاجیکگاز وابسته به بالا روی بهای گاز طبیعی در بازار جهانی، امکان تغییر شرایط سازشنامه با ازبکستان و افزایش بهای این مواد سوخت را در سال آینده بعید نمی‌داند. در حال حاضر تاجیکستان از ازبکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی 180 دلار پرداخت میکند. دولت تاجیکستان برای رفع مشکلات کمبود گاز طبیعی در کشور تلاش دارد از منابع و ذخایر خود استفاده کند و در این زمینه برنامه‌های مشترکی را با شرکت‌های آمریکایی و روسی روی دست گرفته است. در حال حاضر شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و شرکت گازپروم روسیه به کشف و استخراج ذخایر گاز در تاجیکستان پرداختند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کرد.
کاهش 50% انتقال گاز طبیعی از ازبکستان و یک گزارش دیگری برنامه هم با دایر به انرژی است و مخصوص به انرژی برق آبی در تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند قرار است به زودی یک شبکه بلند شدت نیروی برق ساخته شود که پایتخت افغانستان شهر کابل را نیز با نیروی برق تاجیکی تامین خواهد کرد. دایر به این برنامه که با کمک بانک آسیایی رشد عملی می شود، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
تاجیکستان و افغانستان اخیراً یک موافقتنامه را درباره احداث خط انتقال 220 کیلوولتی برق از تاجیکستان به افغانستان از طریق شیرخان بندر به قندوز، پل خمری، بغلان و کابل را امضا کردند. طرح احداث این مسیر انتقال برق از سوی بانک آسیایی رشد در سال 2006 پذیرفته شده بود و بخشی از هزینه های این طرح را همین بانک پرداخت خواهد کرد. با اعتقاد کارشناسان همین بانک اجرای این طرح به تاجیکستان امکان می‌دهد در فصل گرما تا 300 کیلووولت نیروی برق از مصرف بر زیادی خود را به افغانستان بفروشد. ولی سوالی مهم مطرح این است که تاجیکستان از امکان و توانی فروش این مقدار نیروی برق در آینده برخوردار است؟ در حالی که نیاز به برق تولید شده در تاجیکستان سال جاری تا 19 ماه می ادامه یافت و همین سال شرکت برق تاجیک از ماه سپتامبر به سبب کمبود برق رژیم برق رسانی را جاری کرده است که از ساعت 10:30 شب تا ساعت 3:30 صبح برق رسانی را به مردم نواحی قطع میکند. بر اساس این آمار در سال جاری تاجیکستان تنها 3 ماه امکان فروش برق اضافی را داشته است که به گفته شرکت برق تاجیک 900 میلیون کیلووات ساعت برق اضافی را به ازبکستان فروخته است در عوض 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برقی که در زمستان از این جمهوری وارد کرده بود و 600 میلیون کیلووات ساعت دیگر را به قرقیزستان داده است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری زمانی مورد بهره برداری قرار دادن نیروگاه سنگتو در یک گفته بود.
У нас появится возможность в летний период, почти 7 месяцев, избыток электроэнергии более 2 миллиардов киловатт.
Пас аз мавриди баҳрабардори комил аз ин тарҳ мо имкон дорем дар тули 7 моҳи гармо беш аз 2 миллиард киловатт соат нерӯи барқи изофӣ аз ниёзи худ тавлид кунем.
Имом Али Раҳмон буд раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. Пас суоли матраҳ аст ки ҷуз 1.5 миллиард کیلووات ساعت نیروی برقی که با ازبکستان و قرغیزستان دادیم 500 میلیون کیلووات نیروی برق اضافی کجا شد؟ شرکت برق تاجیک میگوید که به دلیل کمابی امسال تولید نیروی برق نیز کافی نبود و کمابی در آبانبار نارک امکان نداد تا 2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق اضافی تولید شود. اما غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس بخش انرژی این ادعاهای شرکت برق تاجیک را نمیپذیرد. آقای سیفی‌دینوف در این باره گفت:
اگر طبیعت شناس های گپاشون با باور کنیم، دریاخ های پامیر تیز آب شده استادن. آبی اینگاو سرخاب همین سال همه پراب بود. دفتری آن که وقتی پختک ازبکستان به آبی آبانبارا ترمیت یعنی. کنترابند کردست.
از غلامالدین سیفی‌دینوف پرسیدم در صورتی که ما در این سالهای اخیر نیروی برق اضافی کم داریم، پس هدف از احداث خطوط انتقال برق به خارج از کشور در چیست؟ آقای سیفی‌دینوف در پاسخ به این سوال گفت:
مسئله برق انتقال برای افغانستان و ایران و اینجا پاکستان، اینجا مسئله برای دورنما از خط برق انتقال برق کیلووات برای آینده همش بر آغون نگرانیده شده. به ساختن راغون و خطا کار نمیکنند.
غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس بخش انرژی دلیل دیگری کمبود برق در تاجیکستان را به فساد و نبودن محاسبات و ارقام واقعی در مورد تولید و مصرف برق در تاجیکستان میداند. با اعتقاد شادیش عبدالوف عضو مجلس ملی و پارلمان تاجیکستان، در جمهوری برنامه استراتژیک انرژی و رشد این ساحه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، تغییر اقلیم و افزایش گرما در جو زمین و استفاده از منبع‌های آلترناتیو انرژی وجود ندارد. و آقای عبدالوف بعید می‌داند که در آینده نیز تاجیکستانی دارای ذخایر غنی انرژی از بحران انرژی رهایی یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلیل های کاهش تولید برق در موسم گرما در تاجیکستان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
برای ساعت در شهر دوشنبه 9:28 دقیقه است و در شهر پراگ 6:28 دقیقه. و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی مجله شامگاهی و سپس یک ترانه خوبی را هم میشنویم.
خشم حکومت پاکستان از حمله نیروهای ائتلافی به مناطق قبائل نشینی آن کشور.
پس فاجعه بسلان که ستا طفلی بیگناه در جریان آن کشته شدن 4 سال پر شد.
سرسانی و سرگردانی صدها تن از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه های روسیه.
و راه های مرگبار تاجیکستان و هلاکت صدها نفر در راه های این کشور.
از تو گویزم تا بکهی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل ربایم باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهار آری اگر همراهی من باشی عوض هایم نگردد بی توی با من چو هم تقدی پس و دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی
با تو سازم دل نوازم دل نبایم باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
La 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 la.
در مجله شامگاهی رادیو آزادی در خدمت شما شنونده خوب و گرانقدر هستیم و سپاسگزاریم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. حکومت پاکستان حمله نیروهای ائتلافی تحت سروری آمریکا به مناطق مرزی آن کشور را با خشم و غضب محکوم کرد. بنا به گزارش‌ها در جریان عملیات نیروهای بین المللی که از افغانستان به پاکستان وارد شدند، 15 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
مقامات اسلام آباد میگویند نیروهای ائتلافی توسط چرخبال‌های جنگی از افغانستان وارد پاکستان شدند که مناطق مرزی این کشور را پناهگاه امن تندروان و گروه‌های تروریستی نیز می‌دانند. تفصیلات بیشتر را از گزارش خبرنگار رادیو آزادی سلیم ایوبزاد بشنوید.
اگر اعتراض های اسلام آباد حقیقت داشته باشند، حمله روز چهارشنبه 7 سپتامبر اولین قدم آشکارگشته سربازان خارجی به خاک پاکستان است. سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان گفت حضور سربازان خارجی در قلمرو کشور واکنش مناسب خواهد داشت و این عملیات را زینه بالاتر ضربه های موشکی و گلوله باران منطقه های قبیله نشینی پاکستان نامید و گفت آن می تواند همکاری های امنیتی اسلام آباد و واشنگتن را خلل دار کند. این هم در حالی که حکومت نوی غیر نظامی پاکستان تلاش دارد تسلط خود را به کشور ثابت نماید و پرزیدنت نو باید روز شنبه 6 سپتامبر انتخاب شود. شام چهارشنبه وزارت کارهای خارجی پاکستان سفیر ایالات متحده این پاترسون را دعوت کرد تا شکایت رسمی اسلام آباد به دست او سپرده شود. واشنگتن از تایید عملیات حربی در حدود پاکستان سرپیچی کرد و نماینده نیروهای بین المللی تحت سروری ناتو در افغانستان همگونه حمله به حدود پاکستان را رد نمود. اما وزیر دفاع پاکستان چادری احمد مختار به خبرنگاران گفت در این حمله از چرخبال نیروهای کمک امنیتی در افغانستان استفاده شده است و افزود سبب حمله در 3 چرخبال به 3 منزل در منطقه قبیله نشینی ما چی بود؟
کس وجہ سے ISAF کے جو جہاز آئے تھے انہوں نے آ کے 3 گھروں کے اوپر کیوں شیلنگ کی ہے؟
خبرگزاری ها اظهار شبهه کردند که ممکن است این عملیات برای قتل یا بازداشت یکی از سران شبکه القاعده به عمل آمده باشد. دو روز پیش از حادثه وزارت امور داخلی پاکستان گفته بود بهترین امکان بازداشت نفر دوم القاعده ایمان الزواهری را از دست داده است. با گفته همین منبع زواهری در مناطق قبیله نشین و ولایت های شرقی کنر و پکتیای افغانستان از جا به جای پناه می برد. فرماندهان ایالات متحده و حکومت افغانستان بارها پاکستان را عیبدار کردند که بر ضد ستیزه جویان چاره های قطعی نمی اندیشد. ولی همه قضیه در حالی می گذرد که در چندین دره منطقه قبیله نشین پاکستان بین نیروهای دولت و مسلحان درگیری های شدید به عمل می آید و در ثبات یکی از صحنه های اساسی جنگ پاکستان با تروریسم در 2 روز اخیر 20 نفر کشته شده اند.
خشم حکومت پاکستان از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و مناطق قبایل نشین این کشور.
رسو 4 سال پیش در مکتب روستای بسلانی جمهوری اسیتی شمالی روسیه گروه از تروریستان چچن بیشتر از 1000 نفر را در این مکتب تحصیلات همگانی گروگان گرفتند که ضمن عملیات رهایی آن گروگانان بیشتر از 300 نفر اکثرا کودکان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی سید قاسم قیامپور میگوید با گذشت 4 سال از این فاجعه بعضی از مادران که فرزندان عزیز خود را گم کردند تا حال به سالهای خود دایر به این حادثه پاسخ میجویند.
سازمان صدای بسلان میگوید که تفتیش بین‌المللی قضیه هلاکت گروگان‌ها در مکتب شهری بسلانی آسیای شمالی یگانه راهی باقی مانده برای آشکار کردن گناهکاران این فاجعه است. الا کسایوا یکی از رؤسای این سازمان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار نمود صدای بسلان بعدی آن خواستار دخالت جامعه جهانی در تفتیش فاجعه شد که تلاش‌هایش برای تفتیش واقع بینانه حادثه و به دادگاه کشیدن مقامات عالی رتبه مجرم در هلاکت گروگان‌ها از سوی دادستانی کل روسیه ناکام انجام یافت.
ما چنین میشماریم که روسیه از عهده وظیفه خود برای تفتیش قضیه و مجازات گناهکاران نبرآمد. ما شهادت و اسناد زیاد جمع آورده ایم، از جمله حکم دادگاه و نامه های جوابی مفتشان. از آنها روشن عیان است که نمی خواهند گناهکاران را جزا دهند. از این رو ما مجبوریم و قانون اساسی کشور به ما اجازه می دهد در حالی که همه نهادها و همه امکان دفاع از خود در روسیه را گذاشته ایم چون فریاد برای کمک و به خاطر مجازات گناهکاران به جامعه جهانی مراجعت کنیم.
الا کسایوا افزود که آنها طی همگی 3 روز زیر مراجعت برای تفتیش بین المللی فاجعه بسلان 2000 امضا جمع آوردند. 4 سال پیش صبح 1 سپتامبر سال 2004 وقت طالب‌علمان و آموزگاران یک مکتب شهری بیستانی آسیای شمالی با مراسم زنگ اول آماده می‌شدند، گروه تروریست ها آنها را گروگان گرفتند. با اطلاع رسمی افراد مصالح بیش از 1100 نفر طالب‌علمان و آموزگاران و والدین با جشن آمده را با زور سلاح به تالار ورزشی مکتب بردند. روز سیوم این حادثه نیروهای زودعملی روسیه با عملیات نجات بخشی گروگان ها شروع کردند ولی ناکام شدند. در عملیات 334 نفر از جمله 186 طالب علمی مکتب به هلاکت رسیده 728 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه اعلام داشتند که گروگان ها بر اثر انفجار بمب های گذاشته تروریست ها به هلاکت رسیدند. و اما شاهدان حادثه میگویند که هجوم گسترده نظامیان روسیه با استفاده از توپخانه و زیره پوش ها منجر به هلاکت گروگان ها شده است. الا کسایوا هم رئیس سازمانی صدای بسلن.
عمل کرده نظامیان و استفاده تکنیکا و سلاحی از روی کنونسی اروپا ممنوع علیه مردم آسایشته باعث هلاکت اکثر گروگان ها گردید. تا روز 3 سپتامبر تا شروع هجوم همگی 18 تن از مردها و یک دخترک مبتلای مریضی قند به هلاکت رسیده بودند. دیگرها همه زنده بودند.
با گفته ایلا کسایوا آنها 3 ماه قبل از دادستانی کل روسیه طلب کردند که رئیس جمهوری سابق و سروزیر فعلی روسیه ولادیمیر پوتین را در رابطه با فاجعه بسلان مورد بازپرسی قرار دهد. و اما دادستانی پاسخ گفت که پوتین در عملیات ضد تروریستی شرکت نداشت و از این رو بازپرسی او همچون شاهد غیر ممکن است. این حال سازمان صدای بسلان برای دادستانی کل روسیه اسناد جمع آورد تا علیه ولادیمیر پوتین پرونده جنایی باز شود. خانم کسایوا میگوید آنها پوتین را مجرم میخوانند زیرا هجوم به مکتب که منجر به هلاکت تعداد بزرگ گروگان ها شد با امر او رئیس جمهور وقت روسیه صورت گرفته است.
استفاده ارتش در حمله به مکتب که آنجا گروگان ها بودند طبق قانون فدرالی آید به مدافعه فقط وکالت رئیس جمهور و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح کشور است. ما او را محض در استفاده ارتش عیبدار میکنیم که بدون امر او صورت نمی گرفت. یعنی استفاده ارتش در زمان آسایشته فقط با امر رئیس جمهور امکان پذیر است.
همه سال روزهای اول سال نوی تحصیل در این مکتب شهری بیسلان یادبودی قربانی های یکی از مدهشترین حمله های تروریستی در قفقاز برگزار می شود. امسال برای نخستین بار سازمان صدای بیسلان عکس های جسد های کشته شدگان را به معرض نمایش گذاشت. الا کسایوا می گوید که نمایش با بعضی از مقامات خوش نیامد و آنها حتی تلاش کردند که شبانه این عکس ها را ربوده نابود سازند. 3 سال آخر و از این بعد نیز زنگ اول در این مکتب فقط روز 5 سپتامبر صدا می دهد.
سوال‌های به جواب بسلان که از زمان وقوع آن فاجعه 4 سال گذشت. بعد از یک آگهی برمیگردیم به دوشنبه و مجله شامگاهی را دایر به تحولات مربوط به تاجیکستان ادامه می دهیم و از دوشنبه همکارم فرهاد میلا دیگر باره به ما می پیوندد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
صدها نفر از مسافران تاجیک طی ماه اخیر در فرودگاه های روسیه سرسان و سرگردان شدند زیرا شرکت یونیون ایر روسیه که دچار درد سرهای مالی شده است نمیتواند مسافران را سری وقت به منزل هایشان برساند. ده ها هواپیماهای این شرکت نه ساعت ها بلکه روزها تاخیر کرده و سبب می شوند تا زنان و کودکان بیچاره شب خود را در کرسی های سخت فرودگاه ها روز کنند. از شهر مسکو محمد رحیم سایدر خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
هواپیمای مسافربری شماره 221 خط سیر مسکو دوشنبه از فرودگاه دامدد و بعد 4 ساعت تاخیر پرواز کرد. هواپیمای دوشنبه مسکو طبق نقشه ساعت 9:55 شب سه‌شنبه مسکو می‌بایست پرواز می‌کرد ولی ساعت 1:15 دقیقه شب چهارشنبه امکان پرواز یافت. اما شایره حکیموه یک خانوم مسافری تاجیک که دو هفته پیش در فرودگاه دمده دوی مسکو جفای شب زندداری و تشنگی و گرسنگی کشیده است، میگوید بخت این مسافران خندیده است.
این همون باید که ساعت 12 شب میپریدیم، نیکی ما پریدیم ساعت 4 بگه 12 ساعت. هیچ مون نگفتم ستاویتیل تاجیکای را پرسیدیم که مورا بیوین خای او مون بیوران بچیم اخلان او برو یکون تشنا برومد یکون تش پیش مون نومد. وقتی که اوزه ده سمالیوتش لیست دگی بدیم بعد یک تش اومد گفتا که سمالیوتش کس برو همون من چیدیم اینجا دن تمام نه بخشیش و نه ایچی.
شایره همچنین افزود پس از 12 ساعت انتظاری در فرودگاه در درون هواپیما 3 ساعت نشستیم تا حالی که بعضی ها از هوش رفتند.
زامش محکم در مخشتگی سه بار попытка کردن که پرواز کنیم گفتن نشید پرواز کردن شون. بعد 3 ساعت خ کودکو گیویار سر کردن ادمو عرق کردن همه سب سر شید رفتن در تریزور بعد ادمو مردم زدن که چه ادمو را کشتنین شما در تریزت نهوی کنین اقلان هوا بدرویا. بعد 3 ساعت بعد اومدن در کشودن و برووردن همه مونا زال اجدانیا در ایرپورت.
بنابا گزارشات شرکت متحده هواپیمایی ایر یونیون برای 1 میلیارد دلار قرض از تحویلگران مواد سوخت هواپیما از میانه‌های ماه آوگوست پرواز منظم در خط سیرهای خود را تامین کرده نمی‌تواند. ایر یونیون 5 شرکت هواپیمایی توانای روسیه را متحد کرده است. این در حالی است که آژانسی ریا نووستی نوشته است فعلا جریان به شرکت دولتی روس تکنولوژی دادن سهمیه‌های ایر یونیون ادامه دارد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دستور داده است از حساب ذخیره‌های دولتی برای اصلاح وضع 24000 تن سوخت هواپیما جدا کرده شود. در همین حال دادستانی کلی روسیه یوری چایکا روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد وضع همانا مرکب باقی میموند. پرونده های جنایی و قانون شکنی ماموری افتتاح شده است. بازرسانی حمل و نقل به منطقه ها سفر کردند تا با مشکلات از نزدیک آشنا شوند.
ما уже я беру несколько административных производств возбудили уголовное дело. Прокуроры, значит, транспортные абсолютно выезжают во все, скажем так, аэропорты, смотрят ситуацию.
Бино ба гузоришот шабакаҳои телевизиони Русия дар бархи аз фрудгоҳҳо мусофирон аз як ҳафта беш интизори парвоз ҳастанд ва як нафар ба хабарнигорон гуфт ба иллати 6 рӯз аз кор дер карданаш дар ин фрудгоҳ вайро ғоибона сабукдӯш карданд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
سرسانی و سرگردانی صدها مسافران هواپیماهای شرکت روسی یونیون ایر.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
با شهرهای دوشنبه خوجند تاجیکستان که از مناطق دشوارگذری کوهی عبور میکند میتوان عنوان مرگ بارترین راه تاجیکستان در یک ماه اخیر را داد، زیرا تنها طی یک ماه در این راه 26 نفر به هلاکت رسیدند و دیروز خبر رسید که 4 تن دیگر در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در این راه کشته شدند و 3 تن دیگر جراحت های وزنین برداشتند. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی زرافشان گزارش دارد در این باره که با هم میشنویم.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 220 کیلومتری شهرهای دوشنبه خوجند 4 نفر کشته و 3 نفر زخمی مختلف برداشتند. بنابر معلومات ظفر میرزاباشی سردار استاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی، این حادثه در 220 کیلومتری شهرهای دوشنبه خوجند در حدود ناحیه شهرستان استان سوخ ساعت 6:20 دقیقه 3 سپتامبر رخ داده است. به گفته او یک سبوکرای تمغه میتیبوسی از جانب دوشنبه به سمت خوجند روان بوده است. راننده آن فرهاد یولداش پاکینی ناحیه استرفشان بر اثر آن که سر جلو خوابش برده است اداره ماشین را از دست داده است و در نتیجه ماشین از مسیر خارج و دچار صدمه شده است که بر اثر آن 4 نفر به هلاکت رسیده، راننده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. با تایید همین منبع مسافران به هلاکت رسیده فردوس ندیوف، میرشمشیر میرجانوف ساکنان شهر دوشنبه، عیدجان محیدینوف ساکن شهر چکاوسکی استان سوخ و عبدالرحمن میرمحمد از شهر خاروز بدخشان بودند. همین منبع افزود راننده فرهاد یولداشف و 2 مسافر دیگر ساکنان شهر استرفشان شهرت قیومو و نابالغ عبدالرحمن فرهاد با جراحات های وزنین در بیمارخانه بستری شدند. طبق اطلاع مسئولین خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زرفشان، تنها در بیش از یک ماه اخیر در شهرهای خوجند دوشنبه 7 صدمه رخ داده است که بر اثر آن 26 نفر کشته و 13 نفر زخمهای گوناگون برداشتند که میان آنها 4 کودک نیز بوده است. توهین روشن رادیو آزادی پنجکن.
در شمال تاجیکستان در ولایت سوغ میمونیم و اکنون نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپی شهر خوجند مرکزی ولایت که این روزنامه ها نیز به موضوع تامین مردم به با گاز و برق مسئول اصلی این برنامه ها بوده است این روزنامه ها بوده است و همچنین بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ولایت که ساکنان ولایت سوغ را به تشویش آورده است. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند گزارش میدهد.
هفتواری ورارود می نویسد جاری شدن محدودیت انتقال برق ساکنانی برخی از دهات سوغد را به فکر ساختن نیروگاه های خوردی آبی برق انداخته است. یک گروه ساکنانی دهه چارکوه ناحیه اسفره از طریق این نشریه گفتند که اگر حکومت به آنها برای دسترس کردن جنراتور ها کمک رساند آمادند با مبلغ خودشان در جویبارهای محل نیروگاه های خرد بنیاد کرده منزل های صدها نفر را با برق دائمی تامین نمایند. آنها گفتند که دو عدد چنین نیروگاه های کوچک را ساخته به کار درآوردند. همین نشریه می نویسد که در سوغد معرکه پختچینی آغاز و برای جمع آوری یک کیلو پنبه 20 درم نرخ تعیین شده است. به نوشته نشریه با این نرخ در صورت در یک روز جمع آوردن 50 کیلو پخته 10 سومانی مبلغ به دست می آید. ولی نشریه می افزاید که حتی در مردکار بازار خوجند کسی با این نرخ دستش را به آب خنک نمی زند. در همین حال یک گروه سازمان های جمعیتی ولایت با نشر یک مراجعت نامه در صحیفه نشریه سوغد مخالفت خود را به جلب اجباری هر ساله دانشجویان به چینش پخته اظهار داشتند. همین نشریه با نشر یک مطلب دیگر نوشته است که خبرنگار سابق تلویزیون آسیا در خوجند رانا کریموا بعد از ناحق از کار رانده شدنش از سوی رهبر این شرکت تلویزیونی به خاطر برقرار گشتن به دادگاه خوجند شکایت برده است. خبرنگار گفته است که رهبریت تلویزیون آسیا او را با راه فریب از کار بیرون کرده بودند و می‌خواهد دوباره به جای کارش برقرار گردد. در رمضان چی ارزان تحت این عنوان نشریه همسایه ها در شماره تازه خود نوشته است که با شروع ماه رمضان و روزداری قیمت اکثر کل انواع مواد غذایی در بازارهای سوغد بالا رفت. به نوشته نشریه در قیاس به نرخ‌های دو سال قبل حاضر نرخ انواع اساسی مواد غذایی آرد و برنج، گوشت و روغن رستنی، تخم و شیر از نیم تا 1.5 برابر بالا رفته است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
محتوای مطبوعاتی مطالب هفته‌نامه‌های این هفته خوجند. مجله شامگاه رادیوی آزادی رو میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. پیش از اون که به یک گزارش فرهنگی برویم از همکارمون سفرگل عالمی مؤلف برنامه فرهنگ و اندیشه که فردا پخش خواهد شد خواهش میکنیم تا به یک سوال ما پاسخ گویند و اون هم خیلی ساده است و اون هم ما از اون کس خواهش میکنیم که محتوای برنامه فرهنگ و اندیشه رو معرفی کند. مرحمت سفرگل.
برنامه نوبتی فرهنگ و اندیشه سرشار از خبر و نویدهای فرهنگی و هنری است و مثلا در برنامه ما درباره چندی از آنها ما گزارشات تهیه کرده ایم، از جمله مثلا درباره با فستیوالی کینماتوگرافیستانی اورا اوسیو راه یافتن فیلمی یونس یوسوپوف زیستن میخواهم مصاحبه داریم با بازیگری نقش اساسی در این فیلم استاد نورالله عبدالله. اینچنین خوش خبری دیگر که شنونده های عزیز ما خوب آگاهند برنده شاه جایزه آزمون هنرمندان کشورهای همسود 5 ستاره یوروویژن شدن تخمینه نیازوا گزارش داریم. اینچنین در برنامه ما یاد از شاعری سرشناس تاجیک مردی بسیار هم محفل آرا و خوش سخن اشور سفر داریم. اگر شنونده عزیز یاد داشته باشد در سالهای جنگ شهروندی این مصرعهای اشور سفر در محفل ها سر زبان اهلی معنی بود که قحطی دو دسته چنگ به ما میزند که ما یک دسته نانی دوره سری شکسته ایم. و اینچنین از مهمان سرای نورالله عبدالله که این صحیفه رو ما خنده های اشکال رو نام نهاده ایم یک خوشه از نوشته های نورالله عبدالله در برنامه داریم و اینچنین آهنگ و ترانه های دلنشین که فکر میکنم پسندی شنونده عزیز بیاید.
تشکر سفرگل و حالا گزارش فرهنگی برنامه. امروز در تاجیکستان روز کتاب تجلیل شد. در دایره این جشن در کتابخانه ملی ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه نمایش کتاب و یک همایش با شرکت اهلی علم و ادب برگزار شد که در آن کم شدن میل مردم به کتابخانه و نشر کتاب‌های کم ارزش مورد بحث قرار گرفت. اسلم مومنزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شریف تاشوف رئیس کتابخانه ملی ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان میگوید در قیاس با زمان پیش از استقلالیت شمار افراد کتابخوان در تاجیکستان چند برابر کاهش یافته است و میگوید هر چند سال از سال تعداد خوانندگان بزرگترین کتابخانه تاجیکستان کتابخانه فردوسی افزایش مییابد، اما این افزایش نمیتواند به سطح سالهای پیش از استقلالیت برسد. به قول وی این در حالی است که شمار خوانندگان کتابخانه ملی هر سال حدود 2000 افزایش مییابد. آقای تاشوف میافزاید یکی از سببهای کم شماری مشتریان کتابخانه افزایش کتابهای الکترونی بوده است.
اگر ما در قرب به سالهایی که در دوران سابق اتحاد شوروی اگر امروز مقایسه کنیم، در آن دور فرض کردیم دیگر واسطه های اطلاعاتی کمونیکاسیونی ارزی وجود نداشتند و امروز پیدا شدن واسطه های دیگری، منبع های گرفتن دیگر اطلاعات فرض کردیم توسط اینترنت، بعد امروز یک چیز رو بینابر گرفتن لازم است که در ردیف کتاب های چاپی یعنی کتاب های الکترونی رو به انکشاف نهادند.
در همین حال مرزا شکرزاده مدیر بخش ادیبان نثرنویس اتفاق نویسندگان تاجیکستان میگوید ادیبان تاجیک در سالهای اخیر اثرهای خوب و جالب ایجاد کرده اند. به قول او نویسندگان چون کوهزاد، جانبیک اکابر و بهمنیار و روشن یار محمد رمان و قصه های خوب ایجاد کرده به خوانندگان پیشنهاد کرده اند. آقای شکرزاده میگوید سبب اصلی کم توجهی مردم به کتاب این فقر بوده است که مردم توان خریداری کتاب را ندارند. به اعتقاد آقای شکرزاده همچنین نبودی دکانهای فروش کتاب در تاجیکستان باعث کاهش شمار خوانندگان کتاب شده است. وی می افزاید
با تدریج می بینیم که نه فقط در شهر دوشنبه، در سراسر جمهوری کتابخانی و کتاب خری و این رسمی بسیار خوب قدیمی تاجیکان بسیار کمرنگ می شود، از بین قریب که دارد می رود و یک تعداد نویسنده های نچند ناخوشبخت خودشون کتاب چاپ می کنند پول داده و باز کتاب من به دوستان تقدیم میکنن. معلوم نیست که دوستان من کتاب میخوانن یا نمیخوانن. خب سببش چیه؟ سببش این که شاید همون فرمودی سعدی باشد که چنان خوشکش سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. شاید این کاستی اقتصاد، فقر، سرگردانی، 4-5 کار کرده معاش ناچیز گرفتن باشد.
مرزا شکرزاده نویسنده تاجیک صحبت میکرد و اما رامیز سعید تحلیلگر تاجیک میگوید سبب کاهش شمار کتابخانه ها در تاجیکستان عدم اثرهای جالب خواندنی در بازار کتاب کشور است و میگوید ادیبان تاجیک در سالهای اخیر کتابهای خواندن باب ایجاد نکرده اند و این حالت باعث به کاهش شمار کتابخانه ها در کشور شده است. به اعتقاد او عدم تولید کتاب‌های جالب مردم را وادار به آن کرده است که تشنگی خود را جای ادبیات با تماشای فیلم‌های تولید کشورهای خارجه شکنند و می‌افزاید مردم همکنون جای خواندن کتاب‌های بدیعی فیلم‌های خارجی تماشا می‌کنند.
مردم بیشتر فیلم‌های خارجی تماشا می‌کنند و با کتاب توجه خاصی ندارند.
با اندیشه آقای سعید تا زمانی که در بازار کتاب‌های جالب خواندنی پیدا نشوند شمار دوستداران کتاب در تاجیکستان افزایش نخواهد یافت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز کتاب در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، این گزارش مجله شامگاه امروز ما را خاتمه می‌بخشد. از همراهی شما تا این لحظه با ما بسیار سپاسگزاریم.
از آن که تا این ساعت بله ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و یادآور می‌شویم که برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می‌شود. خدا نگهبان شما.
ای تو بی تکرارتر از حادثه، بیش از این ها انتظار دیگه بسته. به من از فرسنگ ها دوری تو، گرمی حرم نفس ها میرسه، انتظار عزیز من دیگه بسته. انتظار
زله زله زفای خاطرات من با تو بود ای چشمه حیات من. گرچه ما افتادیم از هم جدا هر زمان یاد تو هم ای آشنا. دل من خیلی برات دل با پسه انتظار عزیز من دیگه بسه میکنم. عاشق تو موندن رو کسب اجازه میکنم.